ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که به زودی به ارزیابی قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان میپردازد. طالبان به تازگی سفر او به افغانستان را ممنوع کردند. حکومت طالبان به تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح و در جریده رسمی نشر کرده است. اتحادیه اروپا 13 میلیون یورو در بخش درمان سوی تغذیه و آموزش به افغانستان کمک کرده است. بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف دیروز در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که این 13 میلیون یورو برای حمایت از روند درمان سوی تغذیه و آموزش بیش از 78 هزار کودک از این خواهد شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تلاش ها برای عادی سازی روابط این کشور با ترکیه نتیجه نداده است. اسد که دیروز در پارلمان سوریه سخنرانی میکرد گفت که برای بهبود روابط این دو کشور مذاکره کنندگان به سطح روسیه، ایران و عراق تلاش کردند، اما کدام نتیجه قابل ملاحظه به دست نیامد. مقام های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک ساختمان ویران شده در دونسک بیرون کشیدند. با گفته آنان این شهروند بریتانیایی که گفته می شود خبرنگار است در حمله راکتی روسیه کشته شده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته در این روز هفته. در این برنامه، قوانین جدید امر بالمعروف طالبان، صدا و چهره زنان نیز محدود شد، نشر تصاویر زیرو یا جاندار برای رسانه ها ممنوع شد. آیا قوانین جدید طالبان قوانین شرعی اند؟
بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان چه پیامدهایی دارد؟
و در عین زمان ایرم ثابت میسازه که ما از آغاز از آگست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبان هیچ باور ندارن و طالبان میخوان که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازش ببندن.
توزیع کتاب های امارت شناسی حالا در کندهار. طالبان برای شاگردان ممتاز در آزمون امارت شناسی جوایز ویژه میدهد. آیا تعلیمات طالبانی جای آموزش های مدرن را گرفته است؟ چه آینده ای در انتظار جامعه افغانستان است؟
یک جامعه نادان، جامعه با 40-50 میلیون طالب، چه سرنوشت ممکن است داشته باشه برای خود مردم افغانستان؟ قادر به تولید هیچ چیزی نیستند، قادر به مدیریت هیچ یک از منابع خود نیست.
پشتدار وزارت خارجه آلمان در خصوص پناهجویان افغانی که به افغانستان سفر می کنند، آیا ممکن است پناهجویان با اخراج مواجه باشند؟
مواردی که به خاطر گرفتن پناهندگی برای دولت آلمان ارائه کردند بازم دوباره به افغانستان سفر کرده باشند و این اسناد وجود داشته باشند و این مستندسازی شا و مدارک به اختیار اداره مهاجرت و دولت آلمان قرار بگیرد، همان یک تعداد زیادی افراد فاتی و کسایی که از قوانین سوء استفاده کردن احتمالش میره که دوباره در افغانستان فرستاده شوند.
صعود تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا و تقدیر از واحد لای نژند در آلمان. این مبارز تا دو هفته دیگر در سازمان جهانی اکتاگون وارد قفس می شود.
سازمان اکتاگون یگانه سازمان در سطح اروپا است که بیشترین فایترهایش از خود کشورهای اروپا است و خوبترین مبارزا را داره و بهترین برنامه را برگزار میکنه. دیگه ما آمادگی گرفتم برش و حریف ما یکی از بهترین های کشور چکسلواک است.
باز هم خوش آمدید. وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه قوانین جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را بعد از توشیح ملا هبت الله آخوند در 4 فصل و 35 ماده در یک جریده رسمی به نشر رساند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پیام تصویری که در صفحه اکس و تویتر سابقش به نشر رساند گفت مرجع تطبیق کننده این قوانین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. موردی در این قوانین است که سبب ایجاد نگرانی در شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است. در ماده 13 که احکام مربوط به حجاب زنان است، موردی ذکر شده که زنان آن را خلاف ارزش‌های انسانی می‌دانند. در این ماده آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی است، همچنین و پنهان کردن روی زنان هم شده است. یکی از نکات جالب و باور خیلی ها تکان دهنده دستور خاموش کردن صدای زنان است. در این جریده صدای زنان حتی اگر خواندن قرآن باشد نیز منع شده است و صدای زنان به عنوان عورت یاد شده است. با احمد ضیا بدخش آگاه مسائل دینی صحبت کردم. از او دقیقاً در خصوص ماده مربوط به حجاب زنان پرسیدم. گفتم چقدر از نظر احکام شرعی درست است؟
اونجا یک بحثی بسیار جالب است که خلاف همه جمهور فقها و جمهور اندیشمندان و دانشمندان مسلمان بحثی عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که قطعا با دو لحاظ این درست نیست. اولی که در نصوص شرعی ما در قرآن هیچ چیزی را به چنین چیزی نداریم، هیچ موردی را نداریم که تصریح کرده باشد که صدای زن عورت هست، برای از اینکه اولی که پیامبران الهی در کل فرستاده شدن به سوی انسانها اعم از زن و مرد و هیچ تفکیکی برتری بین زن و مرد در هیچ یکی از ادیان الهی وجود نداره. این بحثی تفکیکی جنسیتی و تبعیض قائل شدن، این بحث قبیله‌ای و فکرهای بسیار منحطی عقب مانده متحجرانه طالبان و مکتبهای فکری طالبان هست. ببینید در داستانی که به ارتباط موسی ما در پاره 20 در سوره قصص آیت داریم که درباره موسی خداوند میفرماید که ولما توجه تلقاء مدین، داستانی دخترای پیامبر شعیب و موسی هست. زمانی که موسی از درگاه فرعون فرار میکنه و میره در وادی میرسه که مردم ها چوپان ها میآیند مواشی خود را آبیاری میکنند در یک چشمه، اما دو تا دختر هم مواشی خود را میارن، منتظر میباشند تا دیگران مواشیشان آب بدن تا نوبت به اونها برسه. موسی از اونها پرسان میکنه که چرا شما منتظر هستین؟ اونها میگن که ما صبر میکنیم حتی یست در رعا تا اینکه این چوپان ها برگردن و ما مواشیمان را آب بدیم. و بعد اونها میروند به پدرشان داستان را قصه میکنن و میآیند، یکیش میآید و حضرت موسی میگه که خب پدرم شما را خواسته تا پاداشی آن کمکی را که شما با ما کردین براتون بپردازه. همین این یک موردی هست. دومی که به شخص پیامبر اسلام، ما در آیه های از متعددی از قرآن داریم که زنان می آمدن با پیامبر بیعت می کردن و با پیامبر صحبت می کردن و صدای زنان را پیامبر می شنید و پیامبر هم صدای اونها را می شنید و اونها صدای پیامبر را و می دیدن. هیچ بحثی عورت صدا و حتی همون حجابی که حالا طالبا و اون باورداران هم بطرح نبود. حتی در ارتباطی به خانواده پیامبر می فرماید قرآن که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر شما می خواهین از زنان پیامبر چیزی را بیاموزین یا بشنوین یا پرسانی را داشته باشین، می توانین با کار گذاشتن مانی، یعنی اون حجابی که در اینجا به کار رفته هم به معنای این حجاب اصطلاحی که هست نیست، با یک مانی می توانین شما بشنوین. دومی که عمل پیامبر، خانم پیامبر حضرت عایشه شخصی بوده که بعد از وفات پیامبر در دورانی که قیام صورت گرفته علیه امام علی به ارتباط دادخواهی قتل عثمان، یکی از فرمانده هایی بوده که در برابر حضرت علی استاد شده، لشکر کشیده و قیام مسلحانه کرده. اونی که قرآن در کانون خانوادیش نازل شده و کنار پیامبر زندگی کرده و اومی فرمان میته، فرمانده ارتش میشه و فرا میخوانه و حضور زنان در جنگ های متعددی که حالا بوده، این امر این را میرساند با در نظر داشت که نصوص صریح قرآن و روایات حدیث که هیچ چیزی در هیچ جای مبنا و اصول و مبنای شرعی ندارد که صدای زن عورت باشد.
این جریده واکنش های زیادی به همراه داشته است. جنبش زنان شنبه های ارغوانی با نشر پیام های تصویری حکومت طالبان را خودخوانده گفتند و دستورات این گروه را و فرمان های داعش در عراق و سوریه تشبیه کردند.
حکومت خودخوانده و نامشروع طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. کوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امربالمعروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند. عدم فشارهای جدی و قوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان و حمایت این گروه زیر عنوان تعامل در 3 سال گذشته باعث شده تا طالبان با جرأت‌تر شوند و مردم افغانستان مخصوصا زنان را هر روز سیستماتیک تر سرکوب و جامعه حذف نماید. پوشش اجباری طالبانی و داعشی و پوشش اجباری صورت زنان نه حجاب اسلامی است، نه انسانی و نه هم فرهنگ مردم افغانستان است و از مردم افغانستان مخصوصا زنان می‌خواهیم تا به جای تحمل ظلم علیه آن بیستند و اگر امروز خاموشی اختیار نماید فردا بردگان این سرزمین خواهد بود. حق، عدالت، آزادی.
در این جریده موارد گیج کننده دیگری نیز ذکر شده است. در ماده 17 جریده در قوانین مربوط به مطبوعات آمده است که نشر مطالب که عکس‌های زیرو یا زنده جان در آن باشد ممنوع است. از آقای زیابدخش پرسیدم این یعنی چی؟
ببینین، مدار حکم در شریعت اسلام استواری بر علت هست. هرگاه علت برداشته شوه حکم از بین می روه. در اونجا در دیر اعراب احترام به این مجسمه ها و این تندیسه ها به عنوان نمادهای خدایان وجود داشت. امروز که کس زیروهی را نمی پرسته، امروز که بوزینه را نمی پرسته، کس گاوی را در افغانستان مسلمان نمی پرسته، صورت هیچ انسانی را برای هیچ انسان دیگر مقدس نیست که پرستش بکنه. این کار طالبان هم خلاف عقلانیت و خلاف نصوص شرعی هست. یک از این لحاظ. دوم، باز هم به عمل خود طالبان میاییم. مگر اگر قرار به این هست که تصویرهای زیرو حرام هست، تصویر هیبت الله را چرا مردم در رسانه ها میبینن؟ تصویر ملا عمر را چرا میبینن؟ همه ی وزرای طالبان هر روز زمانی که اخبار نشر میشود، گزارش کاری که از وزارتخانه ها ارائه میشود و وزرای طالبان بسیار با همون جسامت های خیلی محتشم و چربشان حضور پیدا میکنن، حضور اونها و تصویر اونها چرا حرام نیست که زیروهای دیگری قرار باشه تصویرش حرام هست؟ بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن. چرا پس اون طالبان خودشان عمل نمیکنن به این قانونشان، به این نص شرعی که وجود داره خودشان عمل نمیکنن؟ این یک پارادوکس و یک بازی دگونه ای هست که مردم افغانستان را بدبختانه با همین ترفندها و نیرنگهای مذهبی گروگان گرفتن و این قانونهای ظالمانه و مستبدانه را توجیه میکنن تا بدبختانه مردم افغانستان را به اسارت و زندان سیاه و استبداد و اختناق بکشن.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که سندی 114 صفحه‌ای و 35 ماده قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است. این هفته طالبان دست به اقدامات شوکه کننده دیگری هم زدند. البته به باور خیلی از آگاهان تصمیم های طالبان دور از انتظار نیست و نبود. حکومت طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را از سفر به این کشور منع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است. آقای مجاهد ریچارد را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. خود آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که با گفته وی باید تغییر داده شود. او همچنین گفته که این یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان است. این خبر نیز واکنش های زیادی به همراه داشت. از جمله دیدبان حقوق بشر آن را شرم‌آور خواند. آقای بنت در اول ماه می 2022 عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته های گزارش های ریچارد بنت را رد کردند. با محب الله طایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی افغانستان در سوئیس صحبت کردم. از او پرسیدم این دستور طالبان به چی معنا است؟ ارزش سفر ریچارد بنت به افغانستان چیست؟
خب پیام اولش ایست که طالبا یک بار دیگه ثابت ساختن که اینا به هیچ نرم و قاعده بین المللی احترام ندارن. اینا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از 1946 به این طرف تمام تعهدات بین المللیش زیر پا گذاشتن، حتی در بعضی موارد به نظر من منشور سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته شده. به همین ترتیب عدم همکاریشان با یکی از ماموریت‌های ملل متحد که از طریق شورای حقوق بشر ایجاد شده بیانگر امیست که اینا هیچ اهمیتی به این موضوعات نمیدن و در عین زمان ایرم ثابت میسازه که ما از آغاز از آگست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در موارد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبا هیچ باوری ندارن و طالبا میخوان که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازیش ببندن.
ممنوعیت این سفرها چی پیامی را برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارد؟
خب من فکر میکنم که اگر بگویم از نگاه مثبت کدام تأثیر نخواهد داشت، بلکه از نظر ای که گزارشگر اگر دسترسی می داشت امکان عظیمی اثر می شد برش که بعض فکت ها و حقایق بیشتری را به طور جمع آوری بکنه، اما در عین زمانی که دسترسی به جغرافیا ندارم گزارشگر دو گزارش تقریبا بعد از این که امو عملا دسترسیش به جغرافیا از میان رفت یا طالبان ارتباط همکاری نکردن دو گزارش تهیه کرده، یعنی به این معناست که گزارشگر میتونه با وصفی اعلانی که طالبا کرده نقض حقوق بشری را مستندسازی بکنه و هنوزم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارشات ارائه بکنه.
نزده محصل طب که در افغانستان از تحصیلات پوهنتون‌های کشور خودشان محروم شده بودند برای ادامه آموزش به اسکاتلند رسیدند. یک مؤسسه خیریه در اسکاتلند برای این دانشجویان از فاکولته های طب پذیرش گرفته است. با عبدالتواب بوستانی نماینده شورای شهر گلاسکوی اسکاتلند که از این مؤسسین حمایت میکند صحبت کردم.
دو سال قبل لندن نوگرو فاوندیشن تصمیم گرفتن که یک تعداد از دخترای افغانستانی که در کابل ماندن و اینا قبلا به همراه از اونا همکاری داشتن در رسه تحصیلاتشان اونا را بیارن طرف بریتانیا. لندن آلگرو فاوندیشن در کابل به تعداد 90 تن از دخترای دانشجو کمک میکرد در رسی تحصیلاتشان به خاطر تحصیلات عالی، مثلا در دانشگاه ها در برنامه ها و رشته های مختلف کمکشان میکرد و این نهاد به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها داخل افغانستان فعالیت میکنن و فامیلای غریب و بیچاره را کمک هم میکنن. خب تمام این 90 دانه را خود نمیتونستن، تصمیم گرفتن که از این 90 تن 20 تن از یا را بیارن داخل اسکاتلند و اینا یک جلسه با حکومت اسکاتلند داشتن، یک جلسه با دانشگاه های اسکاتلند داشتن و با ما هم در جلسه بودن که ما هم از استقبال کردیم، حمایت کردیم و همین پروسه ادامه پیدا کرد تا دو سال و اینا موفق شدن که 20 تن از 90 شاگردایی که کمک میکردن بتونن موفقانه بیارن داخل اسکاتلند، که از این 20 دانه هم در آخر فکر کنم یک از این کدام مشکلی برشان ایجاد شده بنا به اون نتانسته بیایه.
در حالی که انتقادهای گسترده و نگرانیهای از تدریس کتاب زیر عنوان امارت شناسی از سوی طالبان و دانش آموزان در مکاتب و مدارس در میان خانواده ها وجود دارد، دفتر والی طالبان در کندهار با تازگی از توزیع این کتاب ها برای تمام دانش آموزان مکاتب و مدارس ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه‌شنبه 30 اسد در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود و نقل از حافظ حمدالله سعید عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ نوشته که این کتاب‌ها در 95 مکتب و 21 مدرسه برای اخذ آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. با حضرت بهریز نویسنده صحبت کردم، از او پرسیدم طالبان در پی چی هست؟
چیز غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاده. گروهی که تمام تحصیلشان خلاصه میشه به مضامینی که در مدارس دینی در افغانستان یا پاکستان یاد گرفتند و وقتی اینها به قدرت میرسند و در موقعیت قرار میگیرند که میتونن به مردم امر رو نهی کنند، وقت فارغ مردم را با چی چیزی باید پر کنند؟ وقت آموزش مردم را با چی چیزی میتونن پر بکنند؟ آیا درست هست ما از اینا انتظار داشته باشیم مثلا صنف های فیزیک و کیمیا و این چیزا رو بیشتر بکنن، لابراتوار بسازن برای اینکه آموزش هندسه و ریاضی و فیزیک و بیولوژی و غیره و غیره بهتر صورت بگیره؟ نه خیر، چون این انتظارات از بنیاد نادرست است از طالب ها. طالب ها همی چیزی هستن که هستن، اینا میخوان جامعه را مثل خود رنگ کنند، یعنی فقط بر یک جامعه نادان هست که طالب میتونه حاکم باشه. و کی چیز بیشتر در توسعه نادانی در جامعه میتونه مؤثر باشه جز پخش تجاربی که طالب از کوه و دشت و صحرا و از راهگیری و انفجار انتحاری و اعمال محدودیت روی مردم به دلیل جنسیت، به دلیل تعلق قومی، زبانی، مذهبی وارد کردن. در اینجا ما دلایل تعلق قومی، زبانی و مذهبی را یاد کردم. این به این معنا نیست که مثلا کسی که پشتون باشه در حکومت طالبا حس بهتری داره، نه خیر. با وجود این که مردم قوم پشتون متهم هستن به این که قدرت را گرفتن مثلا نماینده های از اینها، اونها همون جور و ستم را امروز تحمل میکنن که سایر مردم افغانستان، زنهایشان از جمله.
آقای فهرست که به این باور است که از طالبان انتظار بیش از این نمیشه داشت، میگوید حالا که کتاب های امارت شناسی جاگزین علوم فنی و مدرن شده است، آینده افغانستان چند میلیون طالب با مادران بی سوادی خواهند بود که نتیجه آن کشوری خواهد بود که هیچ نوع خودکفایی نخواهد داشت.
مشکل اساسی من این بارها گفتم مشکل اساسی ما این نیست که مکاتب بروی دختران بسته است. مشکل ما این است که طالب در موقعیت قرار داره که میتونه نصاب درسی تعیین کنه و تعیین نصاب درسی طالبانی به این معناست که ما یک نسل دیگر از مادران بی سواد می داشته باشیم که فرزندانشان به آسانی میتونن طالب شوند، یک. و دو، پسرانی که در مکاتب درس میخوانند اینها آمادگی طالب شدن را میگیرند در آینده افغانستان. ما به صورت یقینی نمیتونم بگویم که چه کسانی طالب ها را ساختند، البته ما مثلا اعتراف وزیر خارجه سابق امریکا را داریم و اینا، اما هرچی هست افغانستان، مردم افغانستان زیر چتر طالب ها به عنوان چوب سوخت اهداف استراتژیک دیگری در نظر هست و قرار نیست با این حرکتی که امروز طالب ها در افغانستان حاکم کردن، قرار نیست مردم افغانستان به یک آرامش، به یک سرفرازی، به یک موقعیت با اعتماد به نفس و تکیه به خود برسن.
مقام های آلمان میگویند پرونده پناهندگی افغان هایی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. برخی اعضای پارلمان آلمان گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر تهدید روبرو هستند. با نور آقا شریفی، استاد دانشگاه که فعلا مقیم در آلمان است، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که چی باعث شد تا وزارت خارجه آلمان این هشدار را صادر کند و کیها در خطر اخراجند؟
هشدار وزارت خارجه آلمان به دلیل از اینکه یک تعداد از شهروندان افغانستان در تعطیلات تابستانی خود با سوء استفاده از قوانین پناهندگی به افغانستان سفر کردند. آلمان در حدود بیش از 400 هزار شهروند افغانستان به دلیل سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان در افغانستان به ایشان پناهندگی داد و ویزای سیاسی، ویزای بقردوستانه ارائه کرد و دلایل همه کسانی که به آلمان پناهنده شده بودن این بود که به دلیل آزار و اذیت، به دلیل داشتن مشکل با ساختار حاکم به ویژه طالبان و به دلیل از اینکه جانشان در افغانستان به خطر بودن به آلمان پناهنده شدن. و بر اساس قوانین آلمان به خصوص قوانین پناهندگی، شهروندان افغانستان که به این دلایل پناهندگی گرفتن حق سفر به افغانستان ندارن الا در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای که قانون به صراحت در اونجا تذکر داده با در جریان گذاشتن نهاد مربوطه و با اینکه یک از نزدیکان فرد سفر کننده وفات کرده باشه و در مراسم تدفین البته با مجوز اداره مهاجرت.
در هفته گذشته فوتبال دوستان شاهد یک خبر خوش از فوتبال افغانستان بودند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان و مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا صعود کرد. ملی پوشان 17 سال افغانستان روز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تاجکستان میزبان راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی 17 سال فوتبال مرکز آسیا شدند. البته سه روز پیش از این دیدار افغانستان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بود. فاینال سوم سنبله میان افغانستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. بیشتر در مورد عملکرد تیم افغانستان از فیروز مشعوف بشنوید.
پیروزی های تیم ملی فوتبال نوجوانان در کافا و صعود این تیم به فینال به معنای پیشرفت فوتبال داخلی افغانستان نیست. زمان ما میتونیم بگیم که فوتبال در درون افغانستان رشد کرده و پیشرفت کرده که این پیروزی ها و این افتخارات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم حداقل هر سال در کافا در بین سه تیم قرار بگیریم. ما قرقیزستان دوری پیش هم بردیم، تاجیکستان برای دومین بار فکر میکنم ما در رده نوجوانان میبریم. میخوایم بگم که کافا اولا تورنمنت معتبری نیست که ما بتونیم سرش حساب بکنیم. تورنمنتی که مثلا برگزار میشه بین یک اتحادیه است یا منطقه‌ای است که معمولا به خاطر آمادگی و تدارکاتیه، بی ارزش هم نیست اما خیلی در رده بالایی هم نیست. فوتبال در افغانستان و حضور در کافا فراز و نشیب زیاد داشته. ما همیشه یا اولین بازی رو بردیم، در آستانه صعود به فینال باختیم، به جای که قهرمان بشیم حتی پنجم شدیم. ما همیشه در کافا بالاتر از ترکمنستان استادیم و حالا پایینتر از بعضی وقتا قرقیزستان، از ایران و ازبکستان معمولا پایینتر استادیم، اما میگم فراز و نشیب داشتیم. به طور مثال به تک بردهای دلم خوش بوده، مثلا ایران بردیم در موارد یکی دو بار، تاجیکستان برای دومین بار میبریم. بر اساس فرمتی که داشتیم گروه آسانی که افغانستان بود ما تونستیم به فینال راه پیدا کنیم. انصافا باید بگم اگر ما با ایران و ازبکستان در یک گروه قرار می گرفتیم خیلی سخت بود صعود ما به فینال مسابقات. پیروزی در
شنبه شب هفته ای که گذشت واحدالله نژند از طرف رهبری انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریو در کانادا تقدیر شد. محمد سمیم سمیمی رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا که از وی به عنوان اولین مدال‌آور رشته بوکسینگ در افغانستان نیز یاد می شود، یک تندیس و یک گردنبند بوکسینگ را با واحدالله نژند تقدیم کرد. بیشتر از خود نژند بشنوید.
برای ما از کانادا ورزشکارای کانادا تماس گرفته بودند به نمایندگی از این تقدیری بود که همین مسابقه را که من پیروز شدم. خب از طرف بوکسر افغانستان که اولین مدال آور در رشته بوکس افغانستان بوده و از قهرمانای از وقت بود از کانادا تشریف آورده بودن و برای ما از طرف از او نهادشان و از طرف اون برنامه ای که ورزشکارایی که از طرف کانادا بود برای ما همچی یک تندیسی را آوردن و ما را تشویق کردن، حمایت کردن.
واحدالله نژند قرار است به تاریخ 7 سپتامبر در دور 60 سازمان جهانی اکتاگون مقابل حریف از بوسنیا رقابت کند. او از او در مورد مبارزه و آمادگی هایش پرسیدم.
خب همه چیز برمی خوره و تلاش و زحمت هایی که خودم کشیدیم. یک و نیم ماه دو ماه میشه که بدبختانه بگویم پای ماسیب دیده بود. چند وقت بسیار کمی از تمرینات دور بودم، مگرم خوشبختانه که حالا صحت و سلامت هستم و مدت دو ماه یک و نیم ماه میشه که فشرده تمرین کردم و آماده ای گرفتم و حریف ما یکی از بهترین های کشور چکسلواک است که با یک لحاظ ربط جادن مثل مسابقه که با دینیز کلکوف گفتن باید ای فایت کنه او را بزنن و بالاخره دینیز کلکوف سه حریف افغانستان و سه حریف که در مقابلش وارد شد تور شکست داد و این بار بازم یک چیکی دیگه در مقابل ما آمده و من مطمئن هستم که اگه این چیکی را بزنم بازم برای ما یک چلنج از طرف دیگه چکی صورت میگیره که بالاخره ما چلنجایشان را قبول میکنم و رای من رای جنگ و مبارزه است. ما در این را میخوایم پیروز باشم و ما در این را زحمت میکشم تا بتوانم یک لبخوشی و لبخند به لبای هموطنهای خود بیارم.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.